سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قاعداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تأجیل در فرج حضرت حجت، افزودن بر تأییدات سید و قائدمون. صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی و آل محمد. فرج یکی از دوگانه های غلطی که در حوزه دینداری ویژه در حوزه انتظار مطرح است، دوگانه غلط تکلیف گرایی و نتیجه گرایی است. گاهی، حالا مثال خواهم زد در ادامه بحث، ما دوچار یه همچین مقایسه اشتباهی میشیم که اگر تکلیف با نتیجه در تضاد قرار گرفتن، ویژه در عرصه اجتماعی سیاسی، ما اینجا جای مصلحت اندیشی است، باید نرمش قهرمانانه نشون بدیم، از تکلیف اولی کوتاه بیایم که به نتیجه بهتر برسیم، یا اینکه نه، باید به تکلیف عمل کنیم ولو اینکه نتیجه رو از دست بدیم. اولا عرض کنم محضرتون، خالق این عالم خودش نتیجه گراترین شخصیت این عالمه. بله، ما در منشور و منظومه فکری اهل بیت نرمش قهرمانانه داریم، حکم ثانوی هایی که حکم اولی را کنار بگذارد، اما خب اون بحث مجزای خودش رو میطلبه. هیچ وقت مصلحت اندیشی به معنای ترک تکلیف نیست، اینو یادمون باشه. مصلحت اندیشی کوتاه آمدن از تکلیف نیست، بلکه عین عمل به تکلیف است، منتها تکلیف ثانوی. اما گاهی پیش میاد که ما دوچار دوگانه غلطی میشویم از این حیث که اصلا تکلیف را رها کنیم که به نتیجه برسیم. دارم اینجا رو بحث میکنم، نه اون مورد نرمش قهرمانانه رو. چرا این حرف رو میزنید؟ میگید خالق این عالم نتیجه گراترینه. شما اگر اخروی بخواید نگاه کنید که سراسر قرآن نتیجه محوریست، والعاقبت لل متقین و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصلا خلقت بر پایه نتیجه است، با هدف و غایت خلق شدیم ما. دنیاییش هم اگر بخوایم نگاه بکنیم، ان الارض یرثها عبادی صالحون، این زمین و بندگان صالح قراره به ارث ببرن. دنیایی تر حتی، خداوند متعال به صراحت در قرآن میفرماد که من خدا ارادم از خلقت و تکلیف برای شما بنده ها، یرید الله به کمال یسر، دنبال آسونی شما، ولا یرید و به کمال عسر. اتفاقا من که میگم نماز بخونید، اصلا نگاهم صرفا به بهش رفتن شما نیست که. من میگم من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. کسی که اهل بندگی خدا نباشه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش دنیایی هم نداره. اون وقت باید بره داروخونه قرص اعصاب و این چیزا بخره که بتونه به یه آرامش دنیایی برسه. شما تو این دنیا مگر میخواید شب سر راحت رو بالش بذارید تا صبح راحت استراحت کنید، نیاز به مقاومت دارید. آدم سازشکار، آدم ترسو، شب تا صبح نمیتونه راحت بخوابه. اونجایی که من خدا میگم اشرافیگری براتون سمه، از شیطان و یعید و کمال فقر، شیطانه که یه ریز داره شما رو از فقیر شدن میترسونه. مثلا کار به آخرت ندارم، نسخه دنیایی شو دارم بهتون میگم. من خدا دارم بهتون میگم هرچی پول دارتر باشی، دم جنگ، دم لحظه اضطرار، پول دارتره بیشتر استرس میگیره. الان اگه قیمت ملک جنگ بشه بریزه چی؟ هیچی، من مستاجر که خوش به حالمه، اجاره خونه نصف میشه. اونی که 10 تا خونه و 20 تا زمین داره استرس میاد سراغش. بله، لذا نسخه دنیاییش رو هم نگاه بکنید. من خدا نتیجه گرام که دارم تکلیف بهتون بار میکنم. تکلیف گراها نتیجه گراترین انسانهای روی زمینن. این دوگانه تکلیف گرایی و نتیجه گرایی، دنیاییش هم غلط. منتها یه قیدی لازم داره. اون قیده چیه؟ یه موقع شما زنگ میزنید دفتر استفتاءات مرجع تقلیدتون، میگید آقا من با چاقو دستم و انگشتم رو قطع بکنم، آسیب به بدنم وارد کنم، حکمش چیه؟ میگه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. شما در دین مبین اسلام قاعده است که حق ندارید به خودتون آسیب وارد کنید. بریدن انگشتتون حرومه، حق نداری انگشتتو ببری. خب باش، حالا آقا سوالو میخوام عوض بکنم. قلیون کشیدن تو اسلام حکمش چیه؟ سیگار کشیدن حکمش چیه؟ میگه خب حروم نیست. میگه اه، خب مگه قلیون و سیگار ضرر برای بدن ندارن؟ میگه چرا؟ میگه خب بعد چرا اینا حروم نیستن؟ قاعده لا ضرر چرا اینجا حاکم نیست، جاری نیست؟ میگه ببین، قلیون شاید به جای 80 سالگی 70 سالگی از دنیا ببرته، 5 سال 10 سال عمرتو کوتاه بکنه. خدا بلا رو از همه تون دور نگه داره. فرض بفرمایید فقه اینطوری نگاه میکنه، میگه از کجا معلوم تو 50 سالگی تصادف نکنی، از دنیا نری؟ اصلا کار به اونجا نرسه که بین 70 سالگی و 80 سالگی 10 سال بخوای عمرتو کوتاه بکنی. میدونی چی میخوام بگم؟ حوزه فقه ناظر به جلو چشماته. میگه ضرر معتدم به، ضرری که با چش دیده شه، قابل توجه باشه، اومد و 10 سال دیگه تصادف کردی، اصلا به دوگانه یه 70 سالگی 80 سالگی نرسیدی که بگی قلیون 10 سال عمرمو کوتاه بکنه یا نه. فقه به 50 سال دیگه برای ضرر نگاه نمیکنه، به جلو چشمات نگاه میکنه برای ضرر. ولی همه دین که دوگانه های فقهی نیست. حوزه فقه فقط به رفتار من و شما کار داره، آینده نگری نداره که. ولی دین اتفاقا اومده بهت آینده نگری یاد بده. یعنی فراتر از فقه شما یه نگاه تمدنی دارید. میگه همین الان که داری یه حرکتی تو جامعه انجام میدی، 50 سال آینده یه محور مقاومت رو هم نگاه میکنی یا فقط جلو چشماتو میبینی؟ دو، داری یه رفتاری کنشی واکنشی انجام میدی، فقط جغرافیای پیرامون خودت رو میبینی یا نه همه دنیا رو، تأثیر فعلت رو بشریت رو داری نگاه میکنی؟ اینجا تفاوت تکلیف گرایی فقهی با تکلیف گرایی تمدنی مشخص میشه. بله، تکلیف گراها نتیجه گراترین انسانهای روی زمینند، ولی نتیجه تمدنی الزاماً نباید نتیجه رو جلو چشمات ببینی. ما اگه کنار شیخ فضل الله نوری بودیم و قصه های مشروطه، میگفتیم خب ببین بنده خدا شیخ فضل الله این همه زحمت کشید، بعدم روزی که اعدامش کردن، شما بهتر از من میدونید دیگه رو منبر بازش نمی کنم، چه توهین هایی به پیکر شهید شیخ فضل الله نوری شد. قابل بیانش آب دهان ریختنه دیگه، غیر قابل بیانهاشو نمیشه. جنازه شیخ فضل الله رو 1 سال توی خونه ای دفن کردن، مردم هم از جلو خونه رد می شدن، سنگ و آجر به این خونه می زدن، دستشون به جنازه شیخ فضل الله نمی رسه، به آرامگاه و اون بنایی که شیخ فضل الله تو اون خونه دفن شده جسارت می کنن. بعد از 1 سال شیخ فضل الله رو می برن کجا؟ قم، حرم حضرت معصومه. تازه نصف شب هم بردن دفنش کردن. بدن شیخ فضل الله رو امانی دفن کرده بودن تو اون خونه، بعد یه سال نصف شب دور از چشم مردم بردن قم دفن کردن. خب الان قیام شیخ فضل الله، مبارزات شیخ فضل الله نتیجه داد؟ اتفاقا مردم به پیکرش جسارت هم کردن که کجاش نتیجه داده. بچهش به جنازش جسارت کرد، دیگه بقیه مردم به جای خود. صبر کن، 50 سال 100 سال تحمل کن. انقلاب اسلامی که میشه یه روزی آقا سیدرالله میگه من انقلاب نکردم، که شیخ فضل‌الله و مدرس انقلاب کردن، نه اینکه آقا سیدرالله زحمتی نکشیده. حالا از رو تواضعش خودش رو ندید میگیره، ولی وقتی شما یه حرکت تمدنی و یه فرایند رو به تکامل میبینید، این مرد نگاهش اینه دکمه آخر رو من سیدرالله اومدم زدم، ولی قبل من انبیا و اولیا زحمت ها کشیدن تا انقلاب اسلامی پا بگیره. اون وقت اگه اینجوری نگاه کنی، شیخ فضل‌الله هیچ وقت در دل تکلیف گرایش دل سرد نمیشه که خب نتیجه چی شد پس؟ من شیخ فضل‌الله به نتیجه نرسیدم که بزار یاسر و سمیه ها و امثالهم فدا بشن تو مدینه، نتیجه حرکت یاسر و سمیه رو مردم مدینه در انقلاب رسول الله بچشن. اگر کسی نگاهش به زحمت شهید مدافع حرم فقط این است که خب خونشون در خانتومان و حلب و چه میدونم شهرهای سوریه ریخته شد، تایش هم سوریه افتاد دست تکفیری ها، باختیم که. با این نگاه خون حضرت زهرا هیچ ثمری نداد عزیزان. اگه بخوای فقهی نگاه کنی به تأثیر خون شهید، جلو چشماتو فقط نگاه کنی. بنده به عنوان یه معلم تاریخ محضرتون عرض میکنم، جز 4 سال و 9 ماه حکومت امیرالمومنین، 4-5 ماه حکومت امام مشتبه، یه بازه چند ماهه 2-3 ماهه زمان امام صادق، سادات حسنی در مدینه قدرت رو به دست گرفتن که اونم در نطفه قیامشون خفه شد و تموم شد، شکست خوردن، شکست ظاهری. 1400 سال مدینه دست مخالفین حضرت زهرا سلام الله علیها است. یه نفر مثل مرد بلند شه بگه آخ خون حضرت زهرا بی نتیجه موند، چرا این حرفو نمیزنید؟ میگی تأثیر خون حضرت زهرا رو یک، فقط در آن قرن نباید دید، دو، فقط در جغرافیای شهادت صدیقه طاهره یعنی مدینه نباید دید. اینکه شما امروز اینجا نشستید تأثیر خون حضرت زهرایید دیگه. آها، حالا شد نگاه تمدنی. خون امام حسین رو فقط در جغرافیای کربلا، فقط هم در سال 61 هجری نباید تأثیرش رو ببینی. قیام توابین، قیام مختار، قیام زید ابن علی، قیام حسین صاحب فخر، بگیر بیا تا انقلاب اسلامی. هر بچه شیعه ای، بابا شیعه چیه؟ گاندی هم اون سر دنیا یه پرچمی بلند کرد گفت من تحت تأثیر خون حسین ابن علی هم. پس تأثیر تکلیف های تمدنی را نباید فقط جلو چشتون دنبال کنید، بلکه باید تمدنی به فعلتون نگاه کنید، به قرون بعد نگاه کنید. یه روزی ابوذر غفاری بلند میشه، تبعید میشه، میره شام. قبلا این از من شنیدید، تأثیر خونه ابوذر جنوب لبنان رو ابوذر شیعه میکنه، منطقه جبل عاملو. 1000 سال میگذره، علمای اون منطقه جبل عامل میان ایران من و شماها، شیخ حر عاملی، محقق کرکی، شیخ بهایی پدر، شیخ بهایی پسر، و آقام تو نماز جمعه نصرش خطبه دوم که خطبه عربی بود، خطاب به مردم لبنان فرمود ما طلبی از شما نداریم کمکتون میکنیم، ما اتفاقا بدهی داریم به شما. اون روزی که صفویه میخواست باورهای شیعی رو در قلوب این مردم محکم بکنه، نیاز به علمای جبل عامل داشت. ما امروز علی دوستیمون رو مدیون به علمای جنوب لبنان و منطقه جبل عاملیم. ما داریم بدهی که داریم یه گوشش رو صاف میکنیم، طلبی نداریم که. بعد یه تأثیر حضور علمای جبل عامل تو این منطقه، یه دونش ها، همرم نمیگیم، شیخ بهایی پدر منطقه هرات افغانستان رو شیعه میکنه، یه دست شیعه نشین میشه در زمان صفویه، و امام صادق فرمود 12 فرمانده لشکر امام زمان در روز ظهور بچه های هرات افغانستان هم. ما به این میگیم نگاه تمدنی، به این میگیم نگاه فقهی نداشتن، تمدنی نگاه کردن. یه کنش و واکنشی بچه شیعه نشون میده، 100 سال دیگه 500 سال دیگه یه حرکت شیعه رو نگاه کردن. اون وقت با این نگاه هیچ وقت از کنش و واکنش هاتون دل سرد نمیشید. یادتونه بحث یاران هدفی رو داشتیم، گفتم روایت داریم فرماندهان لشکر حضرت حجت در روز ظهور این شکلی هن که لا تستوحشون من احدن ولا یفرحون الى احد، نبا زیادی نیرو زغمرگ میشن نبا کمی نیرو دل سرد. اتفاقا این روزا باید اون آدم ها رو پیدا کنه. تمرین کردی که سوریه چیه؟ اگر همه جهان اسلام، جهان تشیع به دست طاغوت افتاد، هر چی رزمنده است شهید شده، یه تنه بالا سر یه تپه ایستادی، تنهایی بتونی پرچم رو نگه داری؟ اگر به این باور المؤمن وحده و امه وحده و جماعه رسیدید، شما میشید زمین ساز ظهور. یه تنه کار یه امت رو انجام بدم، نه با کمی نیرو دل سرچم، نه با زیادی نیرو زغمرگ. امام صادق علیه السلام فرمود شماها اینجوری زیست بکنید، فرقی نمیکنه برای شماها تقدم الامر او تأخر، ظهور جلو بیفته یا عقب بیفته. یا امام صادق، یعنی چی که فرق نمیکنه ظهور جلو بیفته یا عقب بیفته؟ یعنی شما همین الان دارید نسخه ای از ظهور رو توش زندگی میکنید. این نیاز به چکشکاری داره، نیاز به توضیح داره. یه روزی یکی اومد محضر امام رضا علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله متل فرج، این مسئله فرج، این امری که شما اهل بیت دنبالشید کی قرار اتفاق بیفته؟ جواب امام رضا رو نگاه کنید چقدر فنیه. امام رضا فرمود الیس انتظار الفرج من الفرج، مگه نه این که فرایند انتظار فرج خودش بخشی از فرج هست؟ شما قرن ششم زندگی کنید، اصلا قرن دوم زندگی کنید، آدمایی که اوایل غیبت کبرا بودن، نه یازده امام ابتدایی رو دیدن، نه حضرت حجت رو دیدن، قبل ظهورم از دنیا رفتن. ولی اگه به سبک ابوذر انتظار فرج را در عمل پیاده کنید، امام رضا می فرماید شما بخشی از فرجید اصلا. یعنی چی؟ هی جلوتر می‌نویم انگار مبهمتر داره میشه. یعنی چی یا امام رضا علیه السلام انتظار الفرج من الفرج؟ یعنی یکی توضیح بده برای ما. شما اگر زمین ساز فرج باشید، قبل از فرج دارید بخشی از فرج رو زندگی میکنید. وضو نماز نیست، ولی هیچ کی نمیتونه بگه وضو جدای از نمازه. وضو رو قبل نماز میگیرید. بماند که از نظر فقهی همونطوری که برای نماز قصد قربت واجبه، برای وضو هم قصد قربت واجبه. من غیر فقهی میخوام براتون نگاه کنم، یه رابطه تلپاتی اصلا انگار بین وضو و نماز برقراره. ما حدیث داریم اونایی که سر نماز حواس پرتید، اول خودمو میگم آدمیم دیگه، بالاخره اسمت که نداریم که، آدمی زاده یه وقت سر نماز حواسش پرت میشه. آقا نسخه هم دادن روایات برای حواس جمعی سر نماز. آره مثلا یه نسخه فرمودن موقع حمد و سوره به مهر نگاه کن، موقع رکوع بین دو تا پاهات رو زمین رو نگاه کن، نگاه‌های چشمت سر نماز مدیریت شده باشه حواست مدیریت میشه. یکی از نسخه ها اینه، اگه موقع وضو حواست پیش خدا باشه، ذکر بگی، با توجه وضو بگیری، سر نمازم حواست جمع تره. من اینو تمرین کردم دارم بهتون میگم. وضو نماز نیست، ولی حواس جمعی موقع وضو رو حواس جمعی سر نماز تأثیر مستقیم داره. وضو نماز نیست، ولی شما نمیگی پیکر جدا از نمازه، ولو دو ساعت جلوتر از نماز باشه. امام رضا نگاهش به زمین سازی ظهور این شکلیه. بذار یه ذره دیگه توضیح بدم، بعد بیایم از زمین سازان ظهور حرف بزنیم. یه آیه ما در قرآن داریم، آیه 25 سوره مورکه بقره، خیلیتون بلدی هستن، حفظید این آیه رو، و بشر الذین آمنو. یه جایی قرآن داره توی آیه 25 سوره بقره ویژگی های بهش رو برای ما نقل میکنه. جنات تجری من تحتها الانهار، یه باغ هایی که نهرهای بهشتی از زیرش رد میشن. یه جایی از این آیه چالش برانگیز میشه. قرآن میفرماد کلما رزقوا منها رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. آیه 25 بقره صفحه 5 قرآن. هر رزقی ما تو بهشت به اهل بهشت میدیم، بهشتی ها میگن این که مزهش تکراریه، هذا الذي رزقنا من قبل، قبل از این ما این رزق رو چشیدیم. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی رو، میفرمود کلما رزقوا منها، هر روزی در بهشت به اهل بهشت میدیم شامل روزی اول هم میشه دیگه، اولین شیرپسته معجون نعمت بهشتی که جلوش گذاشتیم هم این میل کرده میگه تکراریه، من قبلا تو دنیا چشیدمش. چه شکلی میشه؟ میگه و من یعمل مثقال ذره خیرا نتیجش رو یره. نه، این ضمیر هوی یره میخوره به خود عمل، خود عمل رو تو بهشت میبینی. ببین چون من سر نماز لذتی از نماز نمیبرم، اصلا نعمت و اون تجلی نماز رو در بهشت به من میدن، من مینوشم لذتی ازش نمیبرم. ولی همه من و شما که اینجا نشستیم از اربعین امام حسین، از زیارت امام حسین، از اسم امام حسین، از زیارت آل یاسین حس خوب دریافت میکنیم، لذت میبرید، حسین حسین میگید. این حسین حسین گفتنه تجلیش تو بهشت میشه نعمت بهشتی، لذت بخش برات. نعمتای بهشت تجلی عمل دنیات دیگه. شما همین الان میتونید بهشت رو تجربه کنید، لذتش رو. صریح آیه قرآنه، حرف عجیبی نمیزنم. آقا ویژگی بهشت چیه؟ لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما. شما در بهشت حرف لغو و گناه نمیشنوی، تو بهشت غیبت نمیشنوی، فحش نمیشنوی، تمسخر نمیشنوی، لغو و گناه نمیشنوی، الا قیلا سلاما سلامو. تو بهش فقط سلام میشنوی. شیخ اهل بهش معاذالله معاذالله عقلشون کمه، فقط به هم سلام میکنن. شما تو بهش که به هم میرسید هی میگید سلام سلام، میگه سلام سلام، تو بهش جز سلام نمیشنوی. یعنی چی این حرف؟ سلام از اسماء الهیست به معنای امنیت. تو بهشت جز امنیت نمیشنوید. گناه ناامنیه، گناه نمیشنوید، فقط امنیت میشنوید. خب ببینم، هر نعمتی تو بهشت هست تکراریه برای اهل بهشت. یعنی چی؟ یعنی امنیت رو شما مزهش اونجا چشیدید دیگه. تو محفل اهل بهشت که میشینید گناه میشنوید، نه فقط امنیت میشنوید. پس میشه نعمتای بهشتی رو همینجا هم تجربه کرد؟ بله. خیلی خوب، چطور بهشت رو میشه تو دنیا تجربه کرد؟ ظهور رو نمیشه قبل ظهور تجربه کرد؟ شما در دنیای پس از ظهور دنبال چید؟ اونی که پولکیه میگه امام زمان بیاد این تورمه برداشتش راحت شیم دیگه، واه شب میخوابیم صبح بلند میشیم دلار تکون میخوره. اونی که ترسوه میگه امام زمان بیاد این ناامنی جنگ و اینا برداشته بشه. اونی که دنبال معارف میگه امام زمان بیاد من به امنیت معرفتی برسم، انقدر نسخه های عرفان کاذب نیاد در خونمونو بزنه. هر کی به هر طریقی دنبال امنیته، حالا یکی امنیت اقتصادی، یکی امنیت معرفتی، یکی امنیت جانی. بسم الله، تو همین دنیا قبل ظهور نمیتونی امنیت بدی به بغل دستید، چکشو پاست کنی، لبنان به هم ریخت، شیعه مرتضی علی شد، مهاجر تو بشی، انصار وسط خونت تیغه بکشی بهش جا بدی. پس همچین حرف امام رضا غیر قابل تصورم نیست. الیس انتظار الفرج من الفرج؟ مردمی که در مسیر انتظار فرج حرکت میکنن، مگه نه این که خودشون دارن در دنیای پسا ظهور زندگی میکنن؟ بله، ظهور حضرت حجت یعنی اون حس خوش برای همه مردم دنیا. من و تو 10-15 نفری 50 نفری نمیتونیم اون حس بعد ظهور رو همین الان قبل ظهور تو تشکیلاتمون ایفا کنیم. هیچ کی تو تشکیلاتمون حس ناامنی نداشته باشه. اون وقت این آدما معطل وقت ظهور میمونن. اگه قبل از ظهور ما از دنیا رفتیم چی؟ باختیم. نه، خدا رجعتو بر من تو گذاشته دیگه. برد میگردونم اون روزهای ناب رو هم ببینی. ان الارض یره صاحبادی از صالحون. ولی تو گیریم که اصلا عمرت به ظهور وقت نداد، قد نداد. امام صادق فرمود فرقی نمیکنه تقدم الامر او تأخر، تو همین الان کانه کمن هو مع القائم فی فسطاته، تو در خیمه امام زمانت باشی به قیمت دلار فکر میکنی؟ نه، خب الانم فکر نکن، همین الان دنیای پس و ظهور رو زندگی کن. امنیت بده به همسایت، امنیت بده به بغل دستیت. حالا میخوام شاه کلید بحث امروز رو محضرتون بگم. اصلا مگه میشه تو جمع مهدویون بشینی بعد روایتی از ظهور نخونی؟ عمار صاباتی میگه من محضر همه منبر و عزیزان رفتم که به این روایت برسیم، گلو الان میخوام بزنم. عمار صاباتی میگه من محضر امام صادق علیه السلام نشسته بودم. امام صادق فرمود عمار صاباتی میدونستید نمازایی که شما زمان من امام صادق میخونید ثوابش از نمازایی که مردم بعد از ظهور میخونن بیشتره؟ عبادتکم فی السر مع امام المستتر افضل من عبادتکم فی دولت الحق. نمازایی که شما زمان من امام صادق پنهانی داری میخونی دیگه، بنی عباس در و دیوار بریزن داخل ببینن دستت بازه، به مدل جعفر بن محمد نماز میخونی دستت بسته نیست، موقع حمد و سوره کتبسته میگیرن میبرنت فی دولت الباطل، در دولت باطل بنی عباس با امام مستتر. امام صادق امامتش رو علنی نمیکنه، تو جمع شاگرداست مسئله امامت امام صادق. این نمازه ثوابش افضل از اون عبادتی که مردم تو دولت حق بعد ظهور میخونن. چرا یا امام صادق؟ لخوف کن من عدو کن. بابا قاعده مگه این نیست که افضل الاعمال احمزها، بهترین عملها سخت ترین عمل هاست. روزه ای که تو گرمای تابستون میگیرید خیلی ثوابش بیشتر از روزه ای که تو زمستون میگیرید. قاعده اینه دیگه. کربلایی که پیاده بری ثوابش بیشتر از کربلایی که پروازی بری هتل 5 ستاره. ها؟ لخوفکم من عدوکم، این ترسی که شما از دشمنتون دارید سبب این میشه که ثواب عبادتتون از عبادت مردم بعد از ظهور امام زمان بیشتر باشه. حالا رندی عمار صاباتی رو ببین. یه سوال فنی پرسید. عرض کرد یبن رسول الله جوئل تو فداتون بشم، اگه اینجوریه که ما کنار شما کشکولمون پرتره ثواب نمازمون بیشتره، فما نتمنی ان نکون من اصحاب القائم فی دولت الحق، پس برای چی باید دعای ظهور بکنیم که با امام زمان در دولت حق باشیم؟ من کاسبین بهتر الان دیگه. سوال فنی بود. میگه جواب امام صادق رو ببین. فرمود عمار صاباتی نمیخوای ان یکون یحسن و عامت حال و عامت الناس، نمیخوای این مزه عبادت تو رو بقیه هم بچشن، فقط خودت کربلا میری حرم امام حسین کاسه گداییت پر میشه ثواب میبری کیفشو میبری. اونی که ته شیلی و آرژانتین زندگی میکنه چی؟ نمیخوای اون مزه حسین حسین گفتن رو بچشه؟ نمیخوای اون مزه بندگی و عبادت رو بچشه؟ حالا جواب امامو ببین. فرمود عمار صاباتی تا الان حرف ثواب زدم، از الان به بعد بهت میگم اونایی که دنبال زمین سازی ظهورن لول پله مرتبه و رتبه شون از ثواب میزنه بالاتر. اینا افضل من شهداء بدر و احد، از شهدای بدر و احد هم زدن بالاتر، سر چشمه هستی بخشی و ثواب بخشی میشن. من و تو، شما خوب خودم رو میگم، قیامت لنگ اینیم که یه شفیع گیر بیاریم دست ما رو بگیره ببره بهشت. عمار صاباتی اینا دست بقیه رو میگیرن میبرن بهشت. تو دنبال یه جرعه آب کوثری، اون سر چشمه کوثر بخشیه. من میخوام یه جرعه بنوشم، او سرچشمه است، آب میده بقیه بنوشن. شوخیه برای اینا حرف ثواب بزنید. فرق اینا با ماها چه شکلی بود؟ ما دنبال اینیم بریم کربلا ثواب زیارت اربعین رو ببریم، اون میگه من برم شهید شم که بقیه بتونن امنیت اقتصادی جانی معرفتی زیارت اربعین رو حس کنن. صد تا کربلا بری یه قطره خون شهیدی نمیشه که امنیت دو تو بری کربلا. اینا همین الان دارن دنیای پس از ظهور رو زندگی میکنن. برید احوالات شهید مصطفی صدرزاده رو بخونید. یه استخری اجاره کرده بود 2 سال 3 سال، حالا نمیدونم چند ساله، یادم نیست. هفته 2 روز 3 روز کودکان کار رو می آورد مفتی رایگان تو این استخر شنا کنن. بعد یه طلبه ای رو می آورد می گفت ببین لباستم در نگیر، یا می دونم استخر گرمه عرق می کنی، ولی می خوام با لباست بشینی پیش اینا حدیث برای اینا بگی، قال صادق برای اینا. این بچه هفته 1 ساعت امنیت از مصطفی صدرزاده دریافت می کرد. مصطفی داره دنیای بعد از ظهور الان زندگی می کنه. قبل از ظهور ویژگی اصلی زمین سازان ظهور اینه، چون داره اصلا ممکنه ظهور فردا صبح باشه، ممکنه ظهور 200 سال 500 سال دیگه باشه، ما که نمیدونیم، کذب الوقاتون باشه. من همین الان دارم در لشکر حضرت حجت زیست کردن رو تمرین میکنم. اما رساباتی، تو نمیخوای بقیه مردم عالم اون حس عبادتی که تو داری رو تجربه کنن؟ یه اسم بیارم و بس باشه. رشید حجری باب امام مجتبی علیه السلام بود، باب محرم اسرار اون امام معصوم. انا مدینه العلم و علیون بابا. باب امام حسین حبیب ابن مظاهر بود. باب امام مجتبی رشید حجریه، یعنی رشید حبیب ابن مظاهر امام حسنه. یه روزی دخترش قنواء بنت رشید که هفته پیش گفتم یکی از فرماندهان زن لشکر حضرت حجت در روز ظهوره، میگه من رو کردم به بابام گفتم بابا خسته نشدی اینقدر کار جهادی کردی؟ مجاهد ویژگیش چیه؟ به حقوق و پول و این چیزا که فکر نمیکنه. میگه من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر میرسه. صبح جهاد، ظهر جهاد، شب جهاد، 4 بعد از ظهر از اداره میاد، تازه میره بسیج محل، تازه میره چه میدونم انجوی خصوصی داریم، جمع استغاثمون دوره هم جمعه، بریم برای استغاثه آخر هفته کاری بکنیم. خسته نشدی اینقدر کار جهادی؟ ما اشد و اجتهادک. جوابش به دخترشو نگاه کن، و دخترم سیجی و قومون بعدنا، ماها داریم غبطه اونا رو میخوریم که کنار امیرالمومنین و امام حسن بودن. ببین اون داره غبطه کیو میخوره. میگه بعد ما یه قومی میان زمین سازان ظهور، بصائرهم افضل من اجتهاد اولیهم، اینا تو جهاد از مام جلو میزنن. باز ما علی رو دیدیم دیوونش شدیم، باز من امام حسن رو دیدم شیفتش شدم. اینا یؤمنون به سواد علی البیاض، اینا یه مش قال صادق شنیدن و بیچاره علی شدن. ما خود علی رو دیدیم مشتریش شدیم، اینا سنگ و آجر حرمش رو دیدن بیچاره شدن. واقعا نگاه اینه ها. کتاب جهاد تبیین رهبر انقلاب عین این جمله اومده، از ایشون صادر شد. آقا میفرماد جمهوری اسلامی آرزوی موسی و عیسی است. دلار 80 تومانی آرزوی موسی و عیسی است؟ پراید 300-400 میلیونی؟ نه. این جمع اهل ایثار و مجاهدینی که زیر این لوا جمع شدن میگه من فداشم بقیه به امنیت برسن، اینا آرزوی موسی و عیسی بود. همینجا که من و شما نشستیم، همین قبوری که دور و برت داری میبینی، تک تک این بچه ها آرزوی موسی و عیسی، و ما داریم در مجاورت کسانی تنفس میکنیم، در اتمسفر کسانی نفس میکشیم که پیغمبرای خدا آرزو داشتن تو اتمسفر اینا نفس بکشن. اینم یه نگاه به ظهور دیگه. قبل ظهور زندگی در ظهور رو تجربه کنید و زیست کنید. فرمود هر جا اسم عموم ابوالفضل باشه خودم رو میرسونم اونجا. السلام علیک یا قمر العشیره. بالای هر بدن این سید الشهدا کربلا رفت. حالا یا تعبیر مثل باز شکاری آمد یا نیامد، قطعا سید الشهدا سری خودش رسون بالای بدن اون شهید. چه علی اکبرش، چه قاسمش، چه جونش، هر جایی خودش رسون. تنها شهیدی که نوشتن ابی عبدالله سری که نرفت بالای بدنش هیچ، بلکه با معطلی رفت. و یتقدم بینه و بین الخیام متقسما، ابی عبدالله یه قدم سمت علقمه میرفت برمیگشت خیمه رو نگاه میکرد، دوباره یه قدم سمت علقمه میرفت. من این روزه رو فقط به نیت اینکه حضرت حجت در جمع ما توجه ویژه داشته باشن دارم میخونم. لشکر گفت ما گفتیم حسین پاره های قرآن و مصحف پیدا کرده، دقت کردیم دیدیم دست راست قمر بنی هاشم رو از زمین بر میداره میبوسه. یا ابا عبدالله این همه معطلی تو مسیر علقمه رفتن برا چیه؟ حسین دودل شده، حیران شده، برم علقمه خیمه رو غارت میکنه، برگردم خیمه عباسم رو در علقمه غارت میکنه. این یکی از سخت‌ترین چه کنم چه کنم های حسین در کربلا بود. عباس تو غیرت اللهی، تو میدونی کلاه خود تو به غارت بره بهتر از معجر زینبه. غروب جمعه شهدامون در کنار ما، دعاگوی ما باشن محضر سید الشهدا. آماده اید؟ از کنار بدن ابوالفضل برگشت گرگای بیابون ریختن عباس و غارت کنن. من تو لفافه میگم اهل روزه کنایه فهما دیگه ته روزه رو دریافت کنن خودشون. اولین بدنی که در کربلا عریان شد بدن عباس بود. بمیرم سادات ببخشن بابت این حرف. من میگم گودال گفتن ابی عبدالله رو عریان کردن، داد بزن گریه کن. ولی علقمه گفتن عباس و عریان کردن، بگو الحمدلله. میدونی چرا؟ لااقل لااقل ببخشید منو، ببخشید منو، ببخشید منو، عباس و اربن اربا و مقطع الاعضا کردن. آره بگو الحمدلله مقطع الاعضا شد. زینب نفهمید عباس و عریان کردن، به غرور زینب بر بخوره.